بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی اشکالات محقق رشدی قدس الله نفسه الزکیه. گفته شد که میرزا حبیب الله رشدی در کتاب بدایع نسبت به ادله دان بر اثبات معنای اخص اشکالاتی دارند، اشکالی نسبت به صحت سلب که فرمودند صحت سلب مقید دلیل بر صحت سلب مطلق نیست. این یک اصل منطقی و فلسفی است. جوابش رو کامل دادیم در سه مرحله. مرحله اول گفتیم سلب مقید در آن صورت شکل میگیرد که قید، یعنی قید فلحال، فلحال الحاضر، قید برای مسلوب باشد، برای کاتب. اما اگر قید سلب، قید عدات، لیس فی الحال، یا قید مسلوب عن زیدون فی الحال لیس بزارب، اگر به این صورت قید در بیاد دیگه سلب مقید نیست، سلب می شود مطلق. مرحله دوم بر اساس استفاده از بیانات محقق خراسانی گفته شد که ما اصلاً در این تعبیر تأکید نداریم. خیلی عبارتی را که شما قید تلقی می کردید، یعنی عبارت فلحال، قید نیست، ظرف در آخر جمله میاد. زید الذی انقضا عنه المبدا یا زید الذی کان کاتبا لیس بکاتب فی الحال تأکیدی نیست. و در آخر هم گفته شد که دقیق ترین و کامل ترین جواب بود که از ضمن کلمات عازم هم استفاده می شود، که اصلا ما سلب مطلق و سلب مقید داریم و سلب مطلق ما در ذاتیات است، سلب مقید ما در اعراض است. اعراض تلبسش مقید است و سلبش مقید و محدود. ذاتی تا تلبسش مطلق است و سلبش مطلق، برابر این در مشتق که تلبس مقید است، تلبس مقید است، به تناسب تلبس مقید سلب هم سلب مقید است و برای ما جواب میداد. برای این تکرار کردم که جزء معقدات بحث کفایت الاصول بود، یه بار دیگه خلاصش رو تکرار کردم با این آسونی و با این سادگی و با این شکل ساندویچی، خیلی میتونه مفید باشه برای ما. ظاهراً ابهامی در این رابطه دیگه نیست انشاءالله. اما اشکال دوم، محقق رشتی میفرماید که دلیل سوم که چه بود؟ که لزوم تضاد. این لزوم تضاد به مشکل دو بر میخورد، به این معنا که وضع مشتق برای ما تلبس بالحال از لزوم تضاد به دست میاد، توقف دارد به تضاد، تضاد بین صفات. خود دلیل که شرح داده بودن دیگه، تضاد بین صفات که قائم و قائد ضدین هستن، جمع بین دو تا ضد محال است، در نتیجه استحاله جمع بین ضدین وضع برا ما تلبس ثابت می شود. می فرمایند که اثبات وضع مشتق برای خصوص ما تلبس بالمبدأ توقف دارد به تضاد و لزوم تضاد. این که معلومه که تضاد دلیله، توقف هم روشنه، مدلول توقف به دلیل دارد، به دلیل خودش دارد. و اما تضاد هم اگر توقف داشته باشد به علم به وضع مشتق برای ما تلبس می شود دور. و گویا می فرماید که تضاد هم توقف دارد به علم به وضع مشتق برای خصوص ما تلبس. دلیلی که مستلزم دور بشود قابل استناد نیست، خود اون دلیل نقص فنی دارد، پا نمیگیرد. پس از که اشکال دور رو گفتیم، به احتمال بسیار بالا ذهنتون جوابش رو آماده کرد. خب مشابهش رو دیده بودیم، جوابش چه می شود؟ بله بله، از شما یک اشاره، از ما کامل تحمیل گرفتن. جوابش رو محقق خراسانی اعلام می فرماید مشابه همان جوابی که در لزوم دور نسبت به تبادل وجود داشت، که گفته شد علم به معنای حقیقی توقف دارد به تبادل، تا تبادر هم اگر توقف داشته باشد به علم به معنای حقیقی دور می شود، جواب فرمودن، جواب دادن که علم به وضع توقف دارد به تبادر در شکل علم تفصیلی، و اما عکسش توقف مقابل توقف به علم اجمالی است. اینو اونجا گفته بودیم، الان چه میگیم؟ میگیم علم تفصیلی به وضع مشتق برای ما طلب است توقف دارد به تضاد، و علم اجمالی به تضاد توقف دارد به وضع مشتق برا ما تلبس. پس موقوف عین موقوف علیه نیست، یک طرف علم تفصیلی است، به عبارت دیگر یک طرف معلوم بالاجمال است، طرف دیگر معلوم به تفصیل. برای تحقق فرق بین موقوف و موقوف علی، فرق به اجمال و تفصیل کافی است، چون که توقف شیء به خود شیء نمی شود. دورش چیه؟ به خود اوست، خودش دیگه نیست، یکی اجمال تفصیل. این جوابی که داده اند جوابی است که قبلا هم گفته شده است، اما تحقیق این است که این اشکال دور اصلا درباره تضاد از اساس جا ندارد. چرا؟ برای این که در این استدلال که ما داشتیم، علم به وضع مشتق برای ما تلبس بالحال توقف دارد به تضاد، اما تضاد به علم به وضع مشتق برای ما تلبس اصلا توقف ندارد. تضاد یک قانون فلسفی بین صفات متقابل است، یک حقیقت منحاس، یک اصل عقلی مستقل، نیازی به وضع ندارد، نیازی به وضع مشتق برای خصوص ما تلبس ندارد. مطلب کاملا روشن و واضح است که هیچ گونه اشکالی در این رابطه وارد نیست. این دوتا اشکالی که گفتیم و پاسخ این دوتا اشکال که داده شد برای تتمیم مطلب عنوان بکنید.
استاد ببخشید، فرض این هست که وقتی که بعض چه داری متعلق به سبیل مبدع تضاد لازم میاد،
بله،
اینو قبلا فرض کردیم دیگه، اگه این فرض شد پس در نتیجه یک تضاد مترقی بر اون هست.
یه بار دیگه تکرار بفرمایید.
قبلا فرض شد که وضع اداره متعلق به سبیل مبدع یعنی مستشکل جوری در نظر گرفت که اگر وضع اداره متعلق به سبیل مبدع بشه تضاد لازم میاد، اگر تضاد لازم میاد لازم
باشه
اینه که
توقف حاصل میشه،
یعنی از این طرف هم
این
توقف هست.
مستشکل، اول براتون بگم اصل دلیل رو، استدلال اینه بود آقای توحیدی که بین صفات متأصله و صفات غیر متأصله اعم از قائم و قائد یا اسود و ابیض. بین این صفات تقابل و تضاد وجود دارد. قائم غیر از قائد است، قیام غیر از قعوده. این تضاد بین این صفات هست. خب تضاد بین این صفات ربط به وضع مشتق ندارد. به عنوان یک قانون عقلی، یک اصل مسلم عقلی، بین صفات متقابل تضاد وجود دارد. حالا اصل تضاد بین قیام و قعود یا اصل عقلی اصل تضاد به عنوان ظاهرن از خیرش بکسه صدا مسموع دیگه. اصل تضاد ظاهرن بدون بلنگو بهتر هم است، درسته؟ اصل تضاد به ما هو تضاد بین صفات متقابل یک اصل فلسفی است. صفات متقابل با هم در تضاد هستند. این تضاد بین صفات که یک اصل عقلی است به وضع الفاظ نیاز ندارد و کاری ندارد. بنابراین ما صفات متقابل رو که داریم، قیام است و قعود. قیام در امس، قعود در حال. الان اگر در حال بگیم اون قیام فل امس در زمان حال هم هست، چه می شود؟ زمان حال قعود. اون قیام با این قعود در یک زمان جمع شد، می شود مصداق برای یک اصل فلسفی عقلی قطعی که تضاد است. از آنجا که تضاد محال هست، بنابراین وضع برا اعم هم ناممکن است. لذا برا تأیید مطلب، محقق اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب نهایت و درایه، جلد یک، جلد یک صفحه 81 می‌فرماید که وضع مشتق برا اعم معقول نیست. معقول نیست یعنی چه؟ یعنی ناممکن است، که رمز عدم امکان برمیگردد به قاعده عقلی. بنابراین مسئله تضاد حل شد و مطلبی که ما گفتیم تضاد ربط ندارد و هم از بیان محقق اصفهانی هم می شود استفاده کرد. این مطلب که گفته شد، در ادامه برای استحکام هرچه بیشتر این مطلب که مشتق وضع شده است برای خصوص ما طلب است، می توانیم رأی و توجیه سید الاستاد رو هم اضافه کنیم. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 1 از صفحه 208 تا صفحه 210 تمامی این ادله را که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بیان فرموده اند ارائه می کنند و مشیشون همین مشی کفایت الاصول است، منتها با قالب دیگر، با لباس دیگر، بدون هیچ تغییری، اما در لباس ساده و واضح، نه در اون لباسی که ده‌ها شرح نوشته شده. آخرش هم معلوم نمی کند که مقصد و مقصود محقق خراسانی بیننا و بین الله چیست. ایشان همین سه تا دلیل رو میگد: تبادر، صحت سن، تضاد. هنر ایشان، عامل توفیق ایشان ساده سازی است، بیان واضح ایشان. میفرماید تبادر، تبادر معنا، معنای مشتق عرفن بل وجدان، ابهامی ندارد. لفظ مشتق به عنوان یک کلمه، عادل، این لفظ عرفن دلالت دارد به اون شخصی که الان فلحال عادله. این تبادر یک امر وجدانی است، ابهامی در کار نیست. و همینطور درباره تضاد که میرسد میفرماید صفات متقابل با هم در تضاد هستند و ما میبینیم قائم و قائد که مشتق هست در حقیقت قیام و قعود، جمع بین این دو تا وصف قائم و قائد در حقیقت جمع بین قیام و قعود، و این جمع بین ضدین امر بسیار واضح، ابهامی درش نیست. و بعد می‌فرماید صحت سلب همان مفهوم عرفی مشتق، عادل در عرف چیست؟ یک ذات و یک مبدا، شخصی متصف به صفت عدالت. همین عادل اگر دیروز متصف به عدالت بود و امروز متصف به عدالت نیست، کسی صفت عادل و به اون شخص مسلوب العداله به کار نمیبرد، واضح و وجدانی است. بعد این سیر همینطور عرفی برگرفته از کلام استاد بزرگوار ایشان محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه است. محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 79-80 می‌فرماید حق این است که مشتق وضع شده است فقط برای ما طلب بسب المبدع فلحال به نحو وضع حقیقی، این معنای حقیقی مشتق مطلقا، یعنی در ضمن هر مبدع که باشد. و بعد در ادامه می فرماید که مدار در اصول ظهورات ندقتهای فلسفیه. با این جمله اشکال صحت و سلب و سلب مقید و مطلق و دور و همه اینا را کنار گذاشت، با یک دقتهای فلسفی دور درست کنید. عرف نمی فهمد، با عرف بگیم آقا عادل دیروز الان عادل است، برای اینکه اگر عادل نگیم بر اساس تضاد درست کنیم دوریست. عرف میگد این حرفا سر ما نمیشد، عادل دیروز وجدانن عادل بود، امروز وجدانن عادل نیست. اینه که میگیم عادل نیست صحت سلبه. در بحث های اصولی مدار ظهورات عرفی است، نه دقت های فلسفیه. مطلب تقریبا کامل شد. به عنوان حسن ختام این قسمت امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه مسلکی رو انتخاب میکند که از طریق دیگر جایی برای این اشکالات باقی نمیموند. ما با تحقیق اصولی و مسلک میرزای نائنی و سید الاستاد حلش کردیم. امام یه مسلک میانبری دارد که تمام این اشکالات رو کنار میگذارد. میفرماید مشتق حقیقت است در ما تلبس بالمبدع، به قول حاج آقا فلحال، فلحالشو کم نیارم، کتاب تهذیب جلد تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 159 میفرمایند تنها دلیل الدلیل الوحید الذي يدلنا على اثبات المطلوب هو التبادر فحسب. میفرماید البته عبارت ترجمه بود، دلیلی که تنها دلیل است که ما را به سوی مطلوب هدایت میکند این است که فقط معنای خصوص از مشتق تبادر میکند. تنها دلیل برای اثبات مدعا تبادره. از صحت سلب و تضاد و ادله عقلیه ما در این راستا نمیتوانیم استفاده کنیم. چرا؟ میفرماید ادله عقلیه که ردیه هستند، تعبیر ایشانه، یعنی لزوم تضاد که دلیل عقلی است او ردیست، مردوده، اساسی ندارد. و اما صحت سلب قبلا گفته بودیم. چه میفرماین ایشان یادتونه؟ ها؟ احسن تو ایشان میفرمایند که صحت صد در حقیقت به تبادر برمیگردد، چیز جدایی نیست. پس تنها دلیل ما در جهت اثبات مدعا میشود تبادر. البته ایشان شرح نمیدن، میگن دلیل عقلی ردیست، یعنی مردوده. منظور از دلیل عقلی هم لزوم تضاده، اما ما الان بخواهیم استنباطاً چیزی برای شما توجیه کنیم تا ذهنتون قانع بشود انشاءالله، البته با قید انشاءالله، این است که لزوم دلیل تضاد ما اون امر دقیق فلسفی است در امور عقلیات به کار می رود. برگردانیم به مسلک میرزا عنایینی، این بحث ما بحث ظهوراته، عقلیات و دقتهای فلسفی را در اینجا راهی نیست. شایدم اجازه می شایدم چون ایشان هم به آراء محقق عنایینی توجه دارد، هرچند امام شاگرد میرزا عنایینی نیست ولی شاگرد مطالعاتیش هست، از نظرات ایشان، نظرات اصولی و علمیشان استفاده های فرموده ام. احتمالاً از آراء، از رأی به خصوص میرزا عنایینی در این رابطه استفاده کرده باشند که دلیل عقلی مردود، ربط مردود بودنش ربط کار ما ندارد. این آخر توجیهی که ممکنه.
مطلب دقیق فلسفی هم نیست، اما اگر هر کس در نفس خودش مراجعه رو کنه که مثلا نمیتونه هم گرسنه باشه هم نباشه،
درست؟
نه قابلیتان خودش میتونه در کنه،
درست؟ درست.
مطلب دقیق فلسفی نیست کارا،
درست؟ درست. اما شما ببینید مطالب فلسفی عقلی است. عقلی دو قسم، نظری و ضروری، اون تا کلن تحت یک عنوانه که عقلیات، معقولات. بنابراین شما فرمایشتون کاملا درسته، این تضاد جزء مطالب عقلی ضروری است، اون تا چیه؟ از مسائله عقلیست، از معقولات. جوابشو چه میگیم؟ میگیم کلن چارچوبه و وادی معقول از وادی ادله و الفاظ و ظهورات جداست. این جهت میتونه توجیه باشه برای رأی شریف ایشان. در ادامه چند نکته را به عنوان متمم و مکمل یا مؤید میتونیم ارائه بدیم که عنوان کنید مؤیداتی برای اثبات مقصود. در جمع این مؤیدات سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همون منبع بالا صفحه 210 می فرماید شاهد این مدعا که مشتق و حقیقت است برای خصوص ما طلب بس این است که فقها آثار شرعی و فقهی متلبس بالمبدأ، متلبس به من قضا عنه المبدأ را ترتیب نمیدن. مثلا اگر مشتقی من قضا مما انقضا عنه المبدأ باشد، اثری را که در زمان تلبس داشته در این زمان بعدی ترتیب نمیدن. مثلا زوجه‌ای که از مشتقات اصولی است در قبل از طلاق زوجه بوده و نفقه حق داشته، بعد از طلاق الان که انقضا عنه المبدا دیگه آثار شرعی وجوب نفقه اعلام نمی کنند. روشنتر از این مثال ساده بگیم، شما که می خواهید شاهد عدل برای طلاق آماده کنید یا بخواهید پشت سر امام عادل نماز اقتدا کنید، کسی که دیروز عادل بوده الان یقین داشته باشید که عدالتش سلب شد، دیدیم کبیره مرتکب است، بله سلب عدالت معدوانتر است از کلمه، از اون کلمه به کار بردن، بسیار خوب، دیدیم عدالتش سلب شد و کبیره انجام داد، نستجیر بالله تعالی، بازم اینجا پرانتز باز شد دیگه برای گفتن ما، اگر دیدیم یک فردی که پیش نماز دیدین در یک جلسه درست و صحیح غیبت میکنه، لا یجوز الاقتداء به، مرتکب کبیره است، یه دونه توجیه وجود دارد و اون این است که استغفار میکنن، ان الله تواب الرحیم، بله اون یه توجیه است، و الا بر اساس موازین فقهی شرعی ببینید کسی که این دیگه متاسفانه قابل رؤیت هم هست، دیدید کسی غیبت میکند، مؤمنی را غیبت میکند دیگه الاقتداء لا یجوز علیه بهی. به حضور شما بنابراین در عرف فقها به عنوان فهم فقها که گفته بودیم در اصطلاح اصول که گاه گداری میگه فهم الفقها، یعنی چه؟ یعنی فهم خبرویت است، فهم فقها که یک دلیل برای ما، میبینیم فقها برای کسی که قبلا عادل بوده الان عادل نیست شهادت در طلاق تجویز نمی کنه، اقتدای نماز بر او تجویز نمی شود، چرا؟ چون مسلوب العدالت است و عادل باید متلبس بالمبدأ فلحال باشد، نه عادلی که من قضا عنه المبدأ، عادل فی حال الماضی به درد ما نمی خورد. این یک معیده بود. دو، در استفاده از لفظ مشتق، امر دائر است بین قدر متیقن و غیر قدر متیقن، طبیعی است وضع مشتقات اطلاق ندارد، عموم ندارد، یکی از موارد لبی است، وضع عملیات هر چیزی که جنبه عملیات داشت میشود از سنخ لبیات، پس از که گفتیم وضع از سنخ لبیات است باید به قدر متیقن اخذ کنیم، قدر متیقن هم وضع به اخص و خاص هست، و در قسم نکته نهایی و آخر سر هم گفته می شود که لفظ مشتق کاربرد و استعمالش به دو صورت متصور است، یا در تل امر شرعی است که می شود استفاده از مشتق، استفاده از نصوص و ظواهر نصوص، در صورتی که در تلو امر شرعی بود در قالب نصوص قرار میگیرد و استفاده از لفظ مشتق تحت عنوان استفاده از ظواهر نصوص قرار میگیرد، در این صورت ما شک در حجیت میکنیم. در ما تلبس بالمبدا فی الحال یقین داریم و در ما زاد بر آن شک در حجیت میکنیم. قاعده اصولی ما چه بود؟ شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. و اما اگر در قالب الفاظ قرار گرفت، ما به عنوان بحث بلاغی بررسی کردیم، میبینیم لفظ مشتق در بیان خطابی یا محاورات بین مردم آمده، منظور چه باشد؟ متلبس باشد یا اعم، در این صورت شک در ثبوت میکنیم. اونجا شک در حجیت بود، اینجا شک در ثبوت معنای اعم میکنیم. شک در ثبوت معنای اعم هم مساوی با عدم ثبوت. چرا؟ چون ثبوت نیاز دارد به دلیل، دلیل نباشد ما نمیتونیم چیز ثابت نشده ای را مسلم و ثابت اعلام بکنیم. نکته کوچک کوچک ختامی که این جمع بشه بریم به ادله اهم. محقق خراسانی در نهایت بحث میفرماید بعد از که مشتق حقیقت در ما تلبس شد، فرق نمی کند مبدأ از مبادی سیال باشد یا غیر سیال، و سیغ ما از سیغ متعدی باشد یا لازم، در این جهت فرقی وجود ندارد. منتها تلبس، انحاء تلبسات فرق میکنه. تلبس به مبدا ثابت شأنی است، تلبس به مبدا سیال مثلا فعلی است، از این قبیل. انحاء تلبسات که در ابتدای بحث اشاره شد فرق میکند، با توجه به انحاء تلبسات از لحاظ مبادی و عوارض فرقی در کار نیست. مشتق اطلاقا حقیقت بر ما تلبس بالمبدا فی الحال است. این رأی، رأی محققین است، رأی امام خمینی، رأی محقق نائینی و رأی محقق اصفهانی و رأی سید الاستاد قدس الله اسرارهم. فقط رأی و نظر شیخ انصاری طبق نقل بعض از تلامذه ایشان بر این است که مشتق وضع بر اهم شده است، اما از ادله و استدلالش تا الان خبری نیست. در جلسه بعدی انشاءالله ادله دال بر اثبات معنای اعم متعرض می شویم. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات